بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. ثم الصلاة و السلام علی البشیر النذیر و السراج المنیر، سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقيه الله في الارضين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغيب والشهاده فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدي نصار ارواح طیبه انبیا اولیاء الهی ائمه خدا علیهم السلام، بالاخص روز جمعه است، هدیه به پیشگاه مقدس خاتم الاوصیا حضرت بقیت الله العظم ارواحنا فدا، عرض تسلیت به محضر نورانی اون حضرت، تعجیل در امر ظهورشون اجماعا صلوات بلندی خط کن. از طرفی در آستانه رحلت جانگداز رسول خدا هستیم و از طرفی روز جمعه است که سید الایام هست و متعلق به وجود مقدس امام زمان ارواحنا فدا. به نظرم رسید یکی از ویژگی‌هایی که مشترک بین پیامبر خدا و امام زمان ارواحنا فدا هست و هم ریشه قرآنی داره و هم در احادیث و روایات متعددی به اون اشاره شده، شما رو توجه بدم، و اون شاهد بودن و گواه بودن بر اعمال امت و اعمال شیعیان هست. یکی از ویژگی‌های رسول خدا در قرآن کریم که در آیات مختلف عنوان شده، شاهد بودن پیامبر اکرم هست، گواه بودن، حالا با تعابیر مختلف و در آیات گوناگون به این نکته اشاره شده. از جمله این آیه شریفه‌ای که اول صحبت عرض کردم در سوره مبارکه احزاب، در سوره مبارکه توبه: و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. پیامبر به مردم بفرمایید هر عملی که میخواید انجام بدید، اما بدانید سه شاهد بر اعمال شما وجود داره. اول خود خدا شاهد بر عمل شماست، دوم رسول خدا به عنوان شاهد، و سوم ائمه خدا علیهم السلام که در این آیه با تعبیر مؤمنون از اون ذوات مقدس یاد شده. یا در سوره مبارکه احزاب قرآن پنج ویژگی رو برای پیامبر اکرم بیان فرموده، اولین اونها شاهد بودن پیامبر هست: انا ارسلناک شاهدن و مبشرن و نذیرن. اولین ویژگی پیامبر رو قرآن شاهد بودن بر اعمال امت بیان فرموده. در سوره مبارکه نساء می فرماید: فکیف اذا جئنا من کل امت بشهید. پیامبر حال مردم چگونه است وقتی قیامت ما برای هر امتی شاهدی رو حاضر می کنیم، و جئنا بکه علا هؤلاء شهیدا، و شما رو به عنوان شاهد بر امت قیامت حاضر خواهیم کرد. در آیات مختلف در سوره مبارکه نحل باز قرآن می فرماید: و یوم نبعث فی کل امت شهیدن علی انفسهم، ما روز قیامت مردم رو مبعوث میکنیم در حالی که برای هر امتی شهیدی رو، گواهی رو حاضر خواهیم کرد. و جئنا بکه علی هؤلاء شهیدا، و شما رو به عنوان شاهد بر امتتون پیامبر حاضر خواهیم کرد. این شاهد بودن پیامبر هم در زمان حیات حضرت بوده و هم بعد از دوران حیاتشون، بعد از رحلت پیامبر. شاهدهای متعددی هم داریم، نمونه های مختلفی داریم. پیامبر در زمان حیاتشون شاهد بر اعمال مردم و اعمال امت بودند. من یه نمونه رو اشاره کنم. در صدر اسلام یکی از مشرکین مکه یه شخصی بود به نام امیر ابن وهب. امیر ابن وهب از مشرکین مکه بود. بعد از جنگ بدر که مسلمان‌ها پیروز شده بودند و کفار شکست خورده بودند، این امیر ابن وهب میگه من رفتم مسجد الحرام کنار کعبه، دیدم صفوان ابن امیه اونجا نشسته و زانوی غم در بغل گرفته. صفوان ابن امیه هم یکی از مشرکین مکه بود. گفتم چرا انقدر ناراحتی؟ امیر ابن وهب میگه به صفوان ابن امیه گفتم. گفتم چرا انقدر ناراحتی؟ گفت از شکستی که ما در بدر خوردیم از پیامبر و از مسلمان ها ناراحتم. بعد صفوان ابن امیه وقتی این رو گفت، امیر ابن وهب بهش گفت که لولا علی دین لا اجد له قضاء ولا عیال لا ادع لهم شیئا لرحلت الی فقتلته. امیر ابن وهب گفت، اگر من قرض و دین به گردنم نبود و اگر نگران عیال و خانواده خودم نبودم، میرفتم مدینه و پیامبر رو به قتل میرسوندم و بر میگشتم. امیر ابن وهب گفت من اگر این دوتا مشکل رو نداشتم، حاضر بودم برم مدینه پیامبر رو به قتل برسانم، برای همیشه ما از دست این پیامبر راحت بشم. صفوان ابن امیه فوراً گفت من حاضرم، تمام قرض تو رو به عهده میگیرم، تمام دینی که به گردنت هست رو به عهده میگیرم و خانواده و عیال تو رو هم مثل خانواده خودم ازشون مراقبت میکنم. تو برو و این مأموریت رو انجام بده، برو پیامبر رو به قتل برسون و برگرد. بعد از جنگ بدر بود. گفت اتفاقا من یه بهانه خوبی هم دارم. گفت چه بهانه؟ گفت فرزندم، فرزند این امیر ابن وهب، اسیر دست پیامبر و مسلمان هاست. من به بهانه آزادی فرزندم از اسارت میرم با پیامبر صحبت کنم، همونجا پیامبر رو به قتل میرسونم. خلاصه یه شمشیری آماده کردن، شمشیر زهرآلود، به قصد اینکه این امیر ابن وهب با این شمشیر بره مدینه با پیامبر یه ملاقاتی پیدا کنه، پیامبر رو در اون ملاقات به قتل برسانه و برگرده. وقتی رسید مدینه جریانش مفصله. اتفاقا رفت مسجد، دید کنار پیامبر اصحاب و یاران پیامبر هم حضور دارن. پیامبر تا نگاهشون به امیر ابن وهب افتاد، خلاصه از مشرکین مکه بود، فرمودند امیر ابن وهب اینجا چه میکنی؟ آمد خدمت پیامبر، گفت آمدم درباره آزادی فرزندم با شما صحبت کن، از اسارت آزاد بشه. پیامبر تا این جمله رو گفت، فرمودند راست بگو، برای چی آمدی؟ حقیقتش رو بگو. ساکت شد، چیزی نگفت. پیامبر فرمودند پس اون شرطی که با صفوان ابن امیه در کنار هجر اسماعیل گذاشتی، اون شرط چی بوده؟ گفت چه شرطی؟ پیامبر فرمودند تو با صفوان ابن امیه عهد کردی که او قرض تو رو به عهده بگیره، خانواده تو رو سرپرستی کنه و تو بیای به بهانه آزادی فرزندت من رو به قتل برسانی. اونقدر تعجب کرد و به پیامبر گفت از این گفتگوی من و صفوان هیچ کس مطلع نبود، هیچ کس آگاهی نداشت. اتفاقا عمیر ابن وهب به صفوان ابن امیه گفته بود تا مدتی این راز رو پیش کسی مطرح نکن، یعنی فقط این دو نفر می دونستن کنار هجر اسماعیل. اما پیامبر خدا به اذن الهی شاهد بر اعمال هستند. از مدینه مکه کنار هجر اسماعیل رو به اذن خدا میبینند و آگاهند. صفوان ابن امیه و عمیر ابن وهب این قرار رو مکه گذاشتند، پیامبر مدینه هستند. اونقدر تعجب کرد از این آگاهی پیامبر از راز اونها که همونجا ایمان آورد به پیغمبر، همونجا ایمان آورد، گفت من شهادت میدم به یگانگی خدا و اینکه شما پیامبر خدا هست، چون از این راز غیر از من و صفوان هیچ کس خبری نداشت. و اتفاقا مسلمان شد در اون سفر این عمیر ابن وهب. و بعد از مدتی گفت اجازه بدید من برگردم مکه و مردم رو باخبر کنم از حقیقت اسلام و پیامبری و نبوت شما و اونها رو دعوت کنم به دین اسلام. و همین کار رو هم کرد، اگرچه با مخالفت بسیاری از مشرکین مکه مواجه شد. اما شاهد بودن پیامبر رو میخوام عرض کنم. رسول خدا در زمان حیاتشون و بعد از رحلت، بعد از رحلت پیامبر شاهد بر عمل هستند. روزی رسول خدا خطاب به اصحابشون فرمودند، فرمودند مقامی بین ازهرکم خیر لکم و مفارقتی ایاکم خیر لکم. فرمودند من بین شما باشم برای شما خیره و بین شما نباشم، یعنی از دنیا برم، باز هم برای شما خیره. جابر بلند شد گفت یا رسول الله این که فرمودید باشید برای ما خیره این رو ما فهمیدیم، اما این که نباشید یعنی از دنیا برید بعد از رحلت باز هم وجود شما برای ما خیر باشه، این رو ما نفهمیدیم که چطور میشه بعد از رحلت شما خیری نصیب ما بشه. پیامبر خدا توضیح دادن، فرمودن این که باشم برای شما خیره، چون قرآن میفرماید و ما کنا لنعذبهم و انت فیهم. پیامبر تا زمانی که شما در بین امت هستید ما عذاب رو بر این امت نازل نمی کنیم، مثل امتهای گذشته با اینکه پیامبر بینشون بود ولی عذاب نازل می شد گاهی، اما پیامبر خدا به خاطر اون حرمت ویژه‌ای که در پیشگاه خدا دارن تا زمانی که پیامبر بودن عذاب بر این امت نازل نشد. فرمود این که باشم خیر معناش اینه، اما این که نباشم برای شما خیر باشه، حضرت فرمود لأن اعمالکم تعرض علی کل اثنین والخمیس. فرمود اعمال شما بعد از من به من عرضه میشه، یعنی من از اعمال شما با خبر هستم، من از اعمال شما با خبرم، هر دوشنبه و هر پنج شنبه اعمال شما به من میرسه. این رو پیامبر فرموده. بعد فرمودن ما کان فیه من حسن، اگر عمل خوبی از شما ببینم فحمدت الله علی، خدا رو شکر میکنم در امت من افرادی اعمال خیری انجام میدن، اما اگر گناه و معصیتی ببینم و ما فیه من سیئت، اگر معصیتی و کار بدی از شما ببینم فاستغفرت لکم علی، طلب آمرزش میکنم، طلب مغفرت میکنم برای شما. اینکه نبودنم برای شما خیره معناش اینه، یعنی باز هم وقتی اعمال شما به من میرسه من برای شما طلب آمرزش و طلب مغفرت میکنم. اعمال ما عزیزان به محضر رسول خدا میرسه، این باور و اعتقاد ماست. یه وقتی امام صادق علیه السلام به یکی از اصحابشون و به جمعی از اصحابشون که حالا گویا عمل نادرستی انجام داده بودن فرمودن ما لکم تسوؤون النبی، ما مالکم تسوونن، چرا پیامبر را اذیت میکنید؟ چرا باعث ناراحتی پیامبر میشید؟ امام صادق در زمان امام صادق سالها از رحلت پیامبر گذشته بود. امام صادق فرمودند چرا پیامبر را ناراحت میکنید؟ اصحاب گفتند ما کی پیامبر را اذیت کردیم؟ مثلا ما نبودیم زمان رسول خدا. امام صادق فرمودند الا تعلمون ان اعمالکم تعرض علیه، نمیدونید اعمال شما به محضر پیامبر میرسه؟ پیامبر آگاهند از عمل کرده شما. چرا کارهایی رو انجام میدید، گناهانی رو انجام میدید که پیامبر وقتی مطلع بشن ناراحت بشن؟ نمونه های مختلفی داریم از روایاتی که این معنا و این مفهوم رو تبیین کردن. عزیزان، این ویژگی مختص پیامبر اکرم نیست، بلکه ائمه هدی علیهم السلام هم این چنینند. در هر زمانی امام و حجت خدا شاهد بر اعمال شیعیانشون بودند. مگر داوود ابن کثیر نبود در زمان امام صادق علیه السلام؟ عازم حج بود، میخواست به حج بره، عموزاده ای داشت در کوفه که اتفاقا به لحاظ اعتقادی هم منحرف بود، ناسبی بود تو روایت داره، اما چون تربیت شده اهل بیت بود میدونست قطع رحم جایز نیست، وقتی میخواست بره به سفر حج به خانه عموزادش رفت، با اینکه اعتقاد درستی نداشت ولی قطع رحم نکرد، رفت از او هم خداحافظی گرفت. اتفاقا چون وضع مالی خوبی نداشت این عموزاده، کمک مالی هم بهش کرد، عازم حج شد. بعد از سفر حج رفت مدینه، خدمت امام که رسید، حضرت بعد از آنی که حالشو پرسیدن فرمودن داوود ابن کثیر میدونی اعمال شما شیعیان به ما میرسه، ما از اعمال شما آگاهیم. بعد فرمودن فسرنی ذالک صلتک ابن عمک، اون صله رحمی که با عموزادت کردی ما رو خوشحال کرد. امام صادق مدینه اند، این شخص در کوفه صله رحمی کرده با عموزادش، او رو کمک کرده. امام فرمودن این عمل تو ما رو خوشحال کرد، که این نشون میده با اینکه اعتقاد درستی نداشت این عموزاده، ولی اصل صله رحم رو امام تأیید کردند و او رو در واقع به خاطر این کارش مورد ستایش قرار دادن. در زمان ما هم اینطور، در زمان ما هم اعمال به محضر امام زمان ارواح نافداه میرسه. در زیارت روز جمعه میخوانیم السلام علیک یا حجت الله فی ارضه و السلام علیک یا عین الله فی خلقه، سلام بر شما ای چشم بینای خدا در میان خلق. یعنی امامی که حاضر و ناظر و در واقع شاهد بر اعمال ما هستی، چشم بینای خدا در میان خلق هستی، از جزئیات زندگی ما خبر دارند. مگر احمد ابن اسحاق قمی نبود وکیل امام عسکری علیه السلام در قم؟ وقتی رسیدن محضر امام زمان در اون سفری که مشرف شدن خدمت امام عسکری علیه السلام که وجوهات مردم قم رو ببرن خدمت امام، امام عسکری فرزند بزرگوارشون امام زمان رو خواستن، فرمودن این وجوهات رو و این هدایای مردم قم رو شما دریافت کنین. امام زمان با اینکه سن و سال کمی داشتن، اما علم امامت، اون ویژگی های امامت به سن و سال ربطی نداره، فرمودند احمد ابن اسحاق بگذار من حلال و حرام این اموال رو از هم جدا کنم، همه این پولهایی که فرستادن به عنوان وجوهات اینا از مال حلال نیست، از جزئیات خبر دادن. فرمودند این کیسه درش مال حرام هست، این مربوط به یک کشاورزی است که در کشاورزی خودش شریک داشته، برداشت محصول که شده یه پیمانه برای خودش میریخ، یه پیمانه برای شریکش میریخ، پیمانه های خودش رو پرتر میریخ، پیمانه های شریکش رو کمتر میریخ، شریکش هم نمیفهم. این وجوهاتی که آورده از فروش اون گندم هاییست که مال غیر درش هست، از جزئیات زندگی ما امام زمان آگاهند. ولذا مراقب باشیم، این ویژگی مشترک پیامبر اکرم و امام زمان ارواحنا فداه رو اگر ما بهش باور داشته باشیم، در رفتارمون، کردارمون، گفتارمون خیلی تغییر ایجاد میشه. خیلی باید مراقب باشیم. خدایا به حق این روز با فضیلت توفیق عمل به این احادیث نورانی رو و باور و اعتقاد راسخ به این ویژگی پیامبر اکرم و امام زمان ارواحنا فداه رو به همه ما عنایت بفرما. روز جمعه است، روز متعلق به امام زمان ارواحنا فداه، امامی که نه فقط محرم و سفر، ما دو ماه عزاداری میکنیم با شکوه. امام زمان در زیارت ناحیه فرمود جد قریبم اگر نبودم کربلا شما رو یاری کنم، فلئن اخرتن الدهور، اگر زمانه من رو به تأخیر انداخت، و آقنی عن نصر کالمقدور، اگر نبودم اونجا شما رو یاری کنم، فلأندبنک صباحا و مساء، هر صبح و شام در مصیبت شما ناله میزنم و ندبه میکنم، ولأبکین علیک بدل الدموع دما، در مصیبت شما خون گریه میکنم. جد قریبم حسین، تو روایات هم داره وقتی حضرت ظهور میکنند، همون آغاز ظهورشون وقتی تکیه به دیوار کعبه میدن خودشون رو معرفی میکنند، انا بقیت الله. بعضی روایتی داره از امام صادق علیه السلام، بعضی ها جلو میرن عرض ادب به امام زمان میکنند، میگن قبل از شما هم بعضی بودن ادعا کردن امام زمان هستن. یه قدری بیشتر خودتون رو معرفی کنید، یه قدری بیشتر خودتون رو معرفی کنید. امام زمان با این جملات خودشون رو معرفی میکنند، یا اهل العالم ان جدی الحسین الذی قتلوه عطشانا، جد من اون آقایی است که او رو با لب تشنه به شهادت رسوند. ان جدی الحسین الذی سحقوه عدوانا، ان جدی الحسین الذی صلبوه عریانا. روزه میخوانند امام زمان وقت ظهورشون. دانم شها که مایه حزن تو کربلا، دانم شها که مایه حزن تو کربلا، آنجا که دست صبر گریبان دریده، آنجا که از حرارت جان سوز تشنگی، اکبر زبان خشک پدر را مکیدن، آنجا که گشته است جدا گوش و گوشوار، آنجا که تیر هنجر اصغر دریدم، اجازه بدید به روزه اشاره کنم که امام زمان تو زیارت ناحیه براش اشک ریختن، آنجا که ذوالجناح سراسیمه خون چکان، تا خیمگاه زینب کبرا دویدن، فرمود جد قریبم امان از اون لحظه ای که اسرع فرس و کشار دا الا خیام که قاصدا، مهمه من با کیا، ذوالجناحم اشک میریخت و ناله میکرد، تا سه ندای ذوالجناح رو شنیدن. فلما رأین النساء جوادا کمخزیا و سرجک علیهم الویا برزن من الخدود ناشرات الشعور و علی الخدود لاتما. همه دور این حیوان حلقه زدن، هر کسی زبان حالی دار. یه وقت دیدن دختر ابی عبدالله یه جمله ای رو گفت دل همه رو سوزان. صدا زد یا جواد ابی سقی ابی ام قتل اتشانا، آیا پدرم حسین رو سیراب کردند یا نه؟ چه کنه این حیوان؟ بعضی میگن چند مرتبه سر به زمین زد، یعنی نه دختر بابای قریبت حسین رو با لب تشنه بین دو نهر آن. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله. پروردگارا قلب داغدار امام زمان صاحب عزای این ایام و این مجالس از ما و مجلس ما راضی و خوشنود بفرما، فرج امام زمانمون رو نزدیک بگردان، حوائج مؤمنین مؤمنات، حوائج جمع حاضرمون و آبروی سید الشهدا برآورده به خیر بفرما. حظ و بهره ای از این مجلس نورانی بر ارواح همه گذشتگانمون ذوی الحقوق، علما و مراجع گذشته، خاصه روح بلند و ملکوتی حضرت آیت الله العظما بروجردی علی الله مقامه، امام راحل و همه حقداران و گذشتگان از این جمع، پدران، مادران، ذوی الحقوقمون عائد و واصل بفرما. پروردگارا ما و نسل ما رو و ذریه ما رو تا قیامت از قرآن و عترت جدا مفرما. خدمتگزاران به دینت، حوزه های علمیه، مراجع عظام تقلید، رهبر معظم انقلاب، مرجع عالی قد حضرت آیت الله علوی بروجردی در پناه ولیت مؤید و منصور بدار. پروردگارا مرزا، بیماران، مریض هایی که سفارش کردند، خدایا به حق این مجلس نورانی شفای عاجل مرحمت بفرما. این جلسات رو ذخیره قیامت همه ما قرار بده. دعاهایی که می‌فرمایند به هدف اجابت برسان. به نبی و آله الفاتحه مع الصلوات.